نوار شماره 597 کیوپرین قسمت 43 خداوند علموت حسن صباح اثر پل آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 659 جواد ماسالی گفت من تصور میکنم که شیرزاد قهستانی حاکم قلعه طبس برای جانشینی امام صالح میباشد. محمود سجستانی سر را به علامت عدم موافقت تکان داد و گفت شیرزاد قهستانی مردی است با اراده و چون کوه استوار و دارای استقامت، اما دور از سیاست دنیا می باشد و دنیای خارج از قلعه طبس برای او حکم دنیایی را دارد که اصحاب کهف بعد از اینکه از خواب بیدار شدند و از کوه فرود آمدند دیدند و همه چیز در نظرشان عجیب می آمد. توضیح حاشیه: شرح مربوط به اصحاب کهف در یکی از سوره های قرآن مجید موسوم به کهف به تفصیل ذکر شده و خلاصه اش این است که در دوره‌ای که مسیحیان را در روم مورد آزار قرار می‌دادند و آنها را در سیرک مقابل جانوران درنده می‌نهادند، چند مسیحی با مقداری پول از شهر خارج شدند که خود را در محلی پنهان نمایند و در راه یک چوپان مسیحی به آنها برخورد و گفت مرا هم با خود ببرید، و سگ چوپان صاحب خود را ترک نکرد و با آنها رفت. راجع به شماره اصحاب کهف اختلاف است و بعضی میگویند که آنها 6 نفر بودند و بعد از اینکه با آن سگ خود را به غاری واقع در کوه رسانیدند بر اثر راهپیمایی طولانی خسته شدند و به خواب رفتند و وقتی از خواب بیدار شدند با شگفتی مشاهده کردند که ناخن‌های دست‌ها و پاهایشان بلند شده و قیافه‌های عجیب و وحشت‌آور پیدا کردند و یکی را از بین خود انتخاب نمودند که با قدری پول به شهر برود و آذوقه خریداری کند و بیاورد. و آن شخص وقتی به شهر رفت مشاهده نمود که همه جا عوض شده و نشانه هایی که از جاده ها و اشجار و ابنیه داشت تغییر کرده و سکنه شهر با حیرت به او می نگریستند. و هنگامی که سکه‌ای به دست یک دکاندار داد که خاربار خریداری کند، صاحب دکان با شگفت آن سکه را نگریست و گفت این پول را از کجا آورده ای؟ و اگر گنجی پیدا کرده ای محل آن را به ما نشان بده تا نصف کنیم. مردی که از غار آمده بود سوگند یاد کرد که گنجی پیدا نکرده، ولی دکاندار متقاعد نشد و او را به مامورین پادشاه تحویل داد و آن مرد را نزد پادشاه روم که گویا نامش جوستینیان بود و خود کیش مسیحی داشت و با عیسویان به خوبی رفتار می کرد بردند. پادشاه روم از شنیدن اظهارات آن مرد بسیار حیرت کرد و به اتفاق عده‌ای از درباریان و به راهنمایی آن مرد به غاری رفت که دیگران در آنجا بودند و معلوم شد کسانی که به آن غار پناهنده شدند مدت چند قرن در آن غار خوابیده بودند بدون اینکه بمیرند و جسد آنها متلاشی شود. و بعد از اینکه آن چند نفر دانستند که مدت چند قرن در خواب بوده اند، از خداوند درخواست نمودند که جانشان را بگیرد و خداوند درخواستشان را پذیرفت و آن 6 نفر و سگ و چوپان که از خواب بیدار شده بودند مردند. و بیدار شدن اصحاب کهف ضرب المثل است برای نشان دادن وضع شخص یا اشخاصی که مدتی مدید در یک نقطه دور افتاده به سر می برند و از وقایع دنیا اطلاع حاصل نمی نمایند و بعد از اینکه از آنجا خارج می شوند مشاهده می نمایند که نمی توانند با محیط جدید کنار بیایند. مترجم ادامه متن. محمود سجستانی بعد از اینکه صالح بودن شیرزاد قهستانی را برای مقام امامت باطنیان رد کرد چنین توضیح داد: تا اینکه دو نفر دیگر تصور ننمایند که او نسبت به شیرزاد قهستانی سوء نیت دارد، امام ما باید چون شمشیر برنده و چون آتش سوزنده و چون سنگ بدون عاطفه و مانند کوه با استقامت و دارای صبری چون شکیبایی ایوب باشد تا بتواند بر مشکلات غلبه کند و موانع را از پیش بردارد. از این صفات گذشته امام ما باید همه چیز را بداند و از همه جا اطلاع داشته باشد و نه فقط از اوضاع کشورهای ایران بلکه از وضع سایر کشورها چه در شرق چه در غرب اطلاع حاصل کند. شمشیر برنده است، ولی تنها برندگی آن برای اینکه لایق امامت باطنی ها باشد کافی نیست. آتش سوزنده است، اما حرارت آن برای اینکه امام ما بشود کفایت نمی کند. ما باید مردی را جهت امامت انتخاب کنیم که دارای صفاتی چون صفات حسن صباح علی ذکرت و سلام باشد. یوسف قزداری گفت: مردی که دارای تمام صفات حسن صباح علی ذکرت و سلام باشد بین ما وجود ندارد. و بعد از جواد ماسالی که بیشتر با امام باطنی ها مشهور بود پرسید: برای چه امام ما جانشین خود را تعیین نمی کند تا اینکه تکلیف همه روشن گردد؟ جواد ماسالی پرسید: آیا شما می دانید چرا امام ما پسر جوان خود را کشت؟ یوسف قزداری گفت: به طوری که من شنیدم پسر امام ما شراب می خورد و به همین جهت امام به حیاتش خاتمه داد. جواد ماسالی گفت: اینطور نیست، و اگرچه پسر امام ما شراب می‌خورد، اما مجازات شارب قتل نیست. محمود سجستانی پرسید: پس برای چه امام ما پسر خود را کشت؟ جواد ماسالی گفت: برای اینکه پسرش می‌خواست جای پدر را بگیرد و امام شود. دو داعی دیگر از شنیدن آن حرف متعجب شدند و گفتند: که آیا علت قتل پسر امام همین بوده است؟ جواد ماسالی گفت: هنگامی که حسن صباح پسر خود را کشت، من در علموت بودم و همواره در جوار امام به سر می بردم و می دانم که او فقط برای این پسر خود را کشت که آن جوان می خواست بعد از پدر امام شود. و حسن صباح می گفت: این جوان لایق امامت نیست و صفاتی که باید در یک باطنی باشد تا اینکه لایق امامت گردد در او وجود ندارد. اما پسر جوان می گفت: او باید بعد از پدر امام کیش باطنی گردد. و حسن صباح می دانست که بعد از مرگ او آن پسر از شهرت و نفوذ پدر استفاده خواهد کرد و مردم به وی خواهند گروید و او امام خواهد شد، و چون می دانست که پسرش برای امامت صالح نیست امر به قتلش داد تا اینکه بعد از وی یک امام ناصالح بر باطنیان حکومت نکند. یوسف قزداری گفت: حسین پسر امام ما چگونه کشته شد؟ جواد ماسالی جواب داد: امام به شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس امر کرد که یکی از مردان آن قلعه را به علموت بفرستد و به او بگوید که با وی تماس بگیرد. و بعد از اینکه آن مرد به علموت آمد، امام به او دستور داد که حسین پسرش را به قتل برساند و او هم با کارد به حسین حمله ور گردید و وی را کشت. محمود سجستانی پرسید: لابد مزاحم قاتل نشدند؟ جواد ماسالی گفت: نه، و آن مرد بعد از قتل حسین به قلعه طبس مراجعت نمود. یوسف قزداری پرسید آیا نمی شد که امام به طریق دیگر عمل کند و از قتل فرزند دلبند خود خودداری نماید؟ جواد ماسالی گفت به ما نمی رسد که بر تصمیمات امام ایراد بگیریم، ولی مثل این است که راه دیگری وجود نداشت، زیرا حسین می خواست بعد از مرگ حسن امام بشود و چون پدرش امام بود همه وی را به امامت می پذیرفتند و سرمایه میراث حسین به قدری اهمیت داشت که اگر دعوی امامت می کرد هیچ باطنی از قبول امامت وی خودداری نمی نمود. یوسف قزداری گفت صحیح است. جواد ماسالی اظهار نمود پدر می توانست پسر خود را از علموت دور کند، اما نمی توانست بعد از مرگ خیش آن پسر را از امامت محروم نماید. یوسف قزداری گفت من نمی فهمم که برای چه امام نمی توانست بعد از مرگ خود پسرش حسین را از امامت محروم نماید. اگر امام وصیت می کرد که پسرش حسین لایق امامت نیست و مردم نباید بعد از مرگ او وی را امام بدانند، حسین امام نمی شد و باطنی های دیگری را به جای او به امامت می پذیرفتند. جواد ماسالی گفت من راجع به این موضوع با امام صحبت نکردم و نمی دانم که او چرا نخواست وصیت کند که پسرش لایق امامت نیست، لیکن حس نمودم که ارزش میراث امام به قدری زیاده است که اگر پسرش بعد از مرگ او می خواست امام شود حتی وصیت‌نامه خود امام ما نمی توانست از امامت حسین جلوگیری نماید و او به طور حتم امام می شد. این بود که امام ترجیح داد پسرش را به قتل برساند تا اینکه باطنی ها بعد از مرگ او دارای یک امام نالایق نشوند. یوسف قزداری گفت امام که این اندازه راجع به جانشین خود سخت گیر است، برای چه قبل از مرگ جانشین خود را معین نمی کند؟ جواد ماسالی جواب داد برای اینکه هنوز کسی را پیدا نکرده که دارای خصائل باشد و بتواند با اطمینان خاطر او را جانشین خود معرفی نماید. یوسف قزداری خطاب به جواد ماسالی پرسید تو که مدتی طولانی با امام بوده ای، می توانی بگویی که نظریه او راجع به امام آینده چیست؟ جواد ماسالی گفت به طوری که می دانید و ضرورت ندارد که من توضیح بدهم، امام ما که قیامت القیامه را اعلام کرد همان است که مردم انتظار ظهورش را می کشیدند و بعد از اینکه ظهور کرد جانشین نخواهد داشت. می خواهم بگویم که امام موعود یک نفر است و دو نفر نیست و آن یک نفر حسن صباح می باشد که ظهور نمود و او جانشین نخواهد داشت و بعد از وی هر کس که امام شود پیشوای باطنیان است بدون اینکه مقام امامت از جانب خداوند داشته باشد. محمود سجستانی گفت این مسئله است مسلم و غیر قابل تردید و ائمه‌ای که بعد از امام ما خواهند آمد دارای عنوان مهدی نخواهند شد. یوسف قزداری سوال خود را تکرار کرد و پرسید آیا هرگز اتفاق نیفتاد که امام ما اسم یک نفر را ببرد و او را برای امامت بیش از دیگران صالح بداند؟ جواد ماسالی گفت من هرگز نشنیدم که امام ما بگوید که جانشین وی که باید باشد، اما یک مرتبه ضمن صحبت از او شنیدم که گفت بزرگ امید مردی است لایق بدون اینکه او را نامزد جانشینی خود نماید. محمود سجستانی از آن حرف ناراحت شد ولی کوشید که دو نفر دیگر به ناراحتی وی پی نبرند، زیرا محمود سجستانی امیدوار بود که بعد از حسن صباح پیشوای باطنی ها بشود. دو چیز او را امیدوار به جانشینی حسن صباح می کرد. اول اینکه وی معاون ابو حمزه کفشگر به شمار می آمد و بعد از اینکه کفشگر کشته شد او عهده‌دار به انجام رسانیدن کارهای وی گردید و چون اگر ابو حمزه کفشگر زنده می‌ماند به طور حتم بعد از مرگ حسن صباح پیشوای باطنی ها می‌گردید، لذا محمود سجستانی انتظار داشت که جانشین خداوند علموت گردد. چیز دیگر عبارت بود از لیاقتی که محمود سجستانی هنگام برکنار کردن تنش از سلطنت نشان داد و او بدون خونریزی توانست که تنش را از سلطنت برکنار نماید و در دوره فترت که کشورهای ایران پادشاه نداشت هیچ واقعه غیر قابل جبران در هیچ یک از ممالک ایران اتفاق نیفتاد تا اینکه برکیارق به سلطنت رسید. محمود سجستانی به مناسبت لیاقتی که به خرج داده بود انتظار داشت که حسن صباح او را نامزد جانشینی خود نماید یا لااقل لیاقت او را تصدیق کند، ولی به قول جواد ماسالی خداوند علموت اسم بزرگ امید را بر زبان آورد. محمود سجستانی و سایر دعات باطنی بزرگ امید را می شناختند و می دانستند که دایی بزرگ است و مشهور بود که بزرگ امید مردی است زاهد و نیک نفس و در بکار بردن احکام کیش باطنی بسیار دقیق بدون اینکه قشری باشد، و محمود سجستانی می اندیشید که او دارای این صفات هست و به تصور خودش چیزهایی داشت که بزرگ امید فاقد آن بود. و من باب مثال محمود سجستانی خیش را یک سردار جنگی لایق می دید و می دانست که می تواند قشون باطنی را به سوی پیروزی رهبری کند، اما فکر می نمود که بزرگ امید مثل او استعداد فرماندهی قشون را ندارد. اگر منصفانه قضاوت شود باید گفت که در آن دوره تمام دعات باطنی دارای استعداد جنگی بودند، چون از لحاظ جسمی و روحی برای جنگ آماده می شدند و بزرگ امید هم استعداد جنگی داشت، کما اینکه بعد از حسن صباح در چند جنگ عهده‌دار فرماندهی قشون باطنی بود و فاتح شد. ولی تا آن روز بزرگ امید را در رأس یک قشون باطنی در میدان جنگ ندیده بودند تا به ارزش فرماندهی او پی ببرند و تصدیق نمایند که او هم مثل ابو حمزه مقتول و محمود سجستانی میتواند قشون باطنی را به سوی پیروزی رهبری نماید. محمود سجستانی طوری متأثر گردید که به فکر افتاد نامه‌ای به حسن صباح بنویسد و از امام باطنیان گله کند که مردی حق ناشناس است و نمیخواهد ارزش او را تصدیق نماید. اما از این فکر به دو علت منصرف گردید. یکی اینکه هنوز به حسن صباح عقیده داشت و او را مهدی می دانست و دوم اینکه اطلاع داشت حسن صباح مردی است با اراده و نامه وی نمی تواند رأی او را تغییر بدهد و شاید مورد خشم خداوند علموت قرار بگیرد و حسن صباح وی را از اصفهان احضار کند و به کاری بگمارد که از کانون سیاست دور باشد. محمود سجستانی می دانست که اگر از اصفهان احضار گردد و مقیم علموت شود یا اینکه امام باطنی ها وی را به جای دیگر بفرستد، بعد از مرگ حسن صباح پیشوای باطنیان نخواهد شد. اما اگر در رأس قشون باطنی بماند بعد از مرگ حسن صباح، چون فرماندهی یک قشون نیرومند را در دست دارد ممکن است از نیروی شمشیر استفاده کند و پیشوای باطنی ها شود. محمود سجستانی از همان لحظه به فکر افتاد که روزی یاغی شود و علیه کسی که در علموت جای حسن صباح را خواهد گرفت علم طغیان برافرازد. محمود سجستانی متوجه شد که وی باید زودتر از دیگران از مرگ حسن صباح مستحضر گردد تا قبل از اینکه خبر مرگ حسن صباح در کشورهای ایران منتشر شود او خود را جانشین امام باطنی ها اعلام نماید و تمام باطنی ها را البته غیر از باطنی های علموت مقابل امر انجام یافته قرار بدهد و در آن صورت باطنیان که مال کشورهای ایران بودند او را جانشین حسن صباح خواهند دانست و فقط شخصی که در علموت جای حسن صباح را گرفته وی را به رسمیت نخواهد شناخت و چون آن شخص دارای شهرت او نیست وی می تواند وی را از جانشین کاذب اعلام کند و باطنی ها را نسبت به علموت بی اعتنا نماید و بعد هم با قدرت کافی به علموت حمله ور شود و آنجا را مسخر کند و می دانست که هر قدر مردم را نسبت به علموت بی اعتنا کند باز اسم علموت نزد باطنی ها محترم خواهد بود و آنها عادت کردند که علموت را دوست بدارند و برای اینکه مرکز حکومت وی از اصفهان منتقل به علموت گردد باید آنجا را تصرف نماید. از همان روز که محمود سجستانی به فکر طغیان افتاد، چون به افسران قشون خود احتیاج داشت، در صدد برآمد که محبت خود را در قلب آنان جا بدهد و نیز عزم کرد که در مراکز باطنی به نفع خود تبلیغ نماید تا اینکه مردم او را بشناسند و بدانند که بعد از حسن صباح از او برجسته‌تر کسی در بین باطنیان وجود ندارد. و روزی که دعوی پیشوایی باطنی ها را کرد به او بگروند و از او و امرش اطاعت کنند. محمود سجستانی تصمیم گرفت چند نفر از محارم خود را به علموت بفرستد و بین راه علموت و اصفهان قرار بدهد و وسیله فراهم کند که بعضی از آنها در کبوترخانه ها مشغول کار شوند و بعد از مرگ حسن صباح یکی از آنها خبر مرگش را از کبوترخانه علموت به جایی برساند و از آنجا خبر مذکور به کبوترخانه های دیگر برسد تا به اصفهان و به دست او واصل گردد. یوسف قزداری که در اصفهان کاری نداشت برای خداحافظی نزد برک یارق رفت و به او گفت که باید به عهد خود وفا کند و کیش باطنی را بپذیرد. ولی برک یارق بعد از ورود به اصفهان فهمیده بود که دیگر تحت سلطه یوسف قزداری نیست و آن مرد در اصفهان قدرتی ندارد، بلکه قدرت در آن شهر در دست محمود سجستانی می باشد و محمود سجستانی هم طوری مشغول مسئله جانشینی حسن صباح بود که توجهی به باطنی شدن برک یارق نداشت. برک یارق می فهمید که محمود سجستانی علاقه ندارد که او باطنی شود و با اینکه از علت آن بی علاقگی اطلاع نداشت، چون در فشار نبود تغییر کیش خود را به تأخیر انداخت. یوسف قزداری با تنش راه قلعه اررجان را پیش گرفت و جسد ابو حمزه کفشگر را که گفتیم در اصفهان به امانت گذاشته شده بود برد تا اینکه در قلعه اررجان دفن کند. باید تذکر داد وقتی حسن صباح به دعات باطنی گفت که ممکن است او زندگی را بدرود بگوید، هیچ داعی بزرگی نبود که امیدوار نباشد جای حسن صباح را بگیرد، با این تفاوت که بعضی از دعات بزرگ مثل محمود سجستانی و احمد قطب الدین جاه طلب بودند و بعضی دیگر مانند ابو یعقوب سجستانی که البته نباید او را با محمود سجستانی اشتباه کرد جاه طلبی نداشتند و می اندیشیدند که اگر جای حسن صباح را گرفتند فبه ها و اگر نگرفتند نباید تولید فتنه کنند. و ابو یعقوب سجستانی همان است که در این سرگذشت گفتیم که برای ابو حمزه کفشگر پول برده بود. دات بزرگ باطنی در آن دوره نسبت به حسن صباح مثل کاردینال های مذهب کاتولیکی بودند نسبت به پاپ که رئیس مذهب کاتولیکی می باشد. امروز وقتی یک پاپ زندگی را بدرود می گوید، جانشین وی به طور حتم از بین کاردینال ها انتخاب می شود و یکی از آنها و اکثریت آرای کاردینال های دیگر جای پاپ متوفا را می گیرد و دعات بزرگ باطنی هم می دانستند که بعد از حسن صباح یکی از آنها امام خواهد شد، بدون اینکه امام موعود ظاهر شده باشد، زیرا امام موعود باطنی ها که انتظار ظهورش را می کشیدن و به عقیده آنها ظاهر نیز شد حسن صباح بود، و بعد از او باز به عقیده باطنی ها امام موعود دیگری وجود نداشت تا ظهور کند. احمد قطب الدین مثل محمود سجستانی خود را برای جانشینی حسن صباح صالح می دانست، چون برای توسعه دادن کیش باطنی در کرمانشاهان و کردستان و قسمتی از آذربایجان و حتی قسمتی از لرستان زحمت کشیده بود و می اندیشید که پاداش زحمات او این است که بعد از مرگ حسن صباح جای او را بگیرد. جواد ماسالی هم به مناسبت اینکه مدتی در علموت با امام باطنی ها به سر برده بود و از نزدیک او را می شناخت، فکر کرد که او هم لیاقت جانشینی حسن صباح را دارد. وی در اصفهان کاری نداشت جز اینکه جواب حسن صباح را راجع به درخواست ترکان خاتون جهت مقام دایی بزرگ فارس برای آن زن ببرد و بعد از آن راه علموت را پیش بگیرد که در هفته ها یا روزهای آخر عمر حسن صباح در کنار وی باشد و شاید بتواند مقام امامت باطنیان را به دست بیاورد. و جواد ماسالی به مناسبت اینکه از طرف حسن صباح به علموت احضار شده بود، به خود امیدواری می‌داد که جانشین امام باطنی شود و به خیش می‌گفت که اگر حسن صباح نسبت به من توجه مخصوص نمی‌داشت، در این موقع که مرگ خود را نزدیک می‌بیند، مرا احضار نمی‌کرد. باری جواد ماسالی برای اینکه پاسخ حسن صباح را به ترکان خاتون برساند، راه باغ شمشاد را پیش گرفت. ترکان خاتون با بی‌صبری انتظار آن مرد را می‌کشید و بعد از اینکه جواد وارد شد و با اجازه خاتون نشست، زوجه بیوه ملکشاه از او پرسید: برای من چه خبری آورده ای؟ و آیا امام با پیشنهاد من موافقت کرد؟ جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، امام موافقت کرد که تو در گیلان دایی بزرگ بشوی، ولی با دعوت تو در فارس موافقت ننمود و من تصور میکنم که علت عدم موافقت امام با دعوت خاتون در فارس اشتباه خود خاتون است که قشون کرمان شاهانی را از اصفهان به فارس منتقل کرد و امام ما وقتی از این واقعه مستحضر شد، اندیشید که خاتون فکری دارد که قشون خود را به فارس منتقل کرده، به همین جهت با دعوت تو در فارس موافقت نکرد. ترکان خاتون گفت: ای جواد ماسالی، اینطور نیست، چون قشون کرمانشاهانی من همین اواخر از اینجا حرکت کرد و من تصور می‌کردم که به کرمانشاهان رفته و نمی‌دانستم که راه فارس را پیش گرفته و هنگامی که پیک امام شما که حامل جواد پیشنهاد من بود به راه افتاد، امام هنوز نمی دانست که قشون کرمانشاهانی من در فارس است. جواد ماسالی گفت: در هر حال امام با دعوت خاتون در فارس موافقت نکرد. من تصور می کنم که گیلان خیلی کمتر از فارس نیست و چون خاتون از اهالی ماسال است و نفوذ محلی هم دارد، می تواند در گیلان خیلی برای ما باطنی ها مثمر ثمر گردد. ترکان خاتون گفت: من تصدیق می کنم که اهل ماسال هستم، ولی تو نیز تصدیق کن که برای زنی که همسر ملک شاه سلجوقی بوده، فرمان روایی باطنی ها در گیلان کوچک است. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، فرمان روایی باطنیان در گیلان یعنی فرمان روایی مطلق گیلان، زیرا گیلان علموت ثانی است و بعد از اینکه تو دایی بزرگ گیلان شدی، کسی در آنجا بیش از تو قدرت و نفوذ نخواهد داشت و ممکن است برک یارق حکمرانی برای گیلان انتخاب نماید، اما حکمران مطیع تو خواهد بود و کسی که در گیلان دایی بزرگ باطنی می باشد برتر از امرای محلی است و هم برتر از حکمرانی به شمار می آید که سلطان ایران برای گیلان انتخاب می نماید. و من با حسن نیت میگویم که صلاح خاتون در این است که دعوت گیلان را بپذیرد، چون ایام متغیر است و شاید وضعی که امروز هست فردا نباشد. ترکان خاتون گوشها را تیز کرد و گفت: ایام متغیر است، اما برای یه زنی چون من که روزی همسر ملک شاه و بزرگترین خاتون ایران بودم و امروز امام شما حتی مرا لایق نمی داند که در فارس سرپرست باطنی ها باشم و می خواهد مرا به گیلان بفرستد و برای شما و مردی چون حسن صباح اوضاع تغییر نمی کند و امروز و فردا یکیست. و جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، بدان که ایام برای همه کس قابل تغییر می باشد، چون هر کس که به جهان می آید روزی باید بمیرد. ترکان خاتون که زنی بود باهوش یک مرتبه نیمخیز کرد و گفت: آیا حسن صباح مرد؟ جواد ماسالی جواب داد: نه ای خاتون عالی مقام، اما چون مردی سال خورده می باشد ممکن است بمیرد. ترکان خاتون گفت: ای جواد ماسالی، تو می دانی که واقعی مرگ حسن صباح حادثه ای نیست که پنهان بماند و عاقبت همه از آن مطلع خواهند شد، و اگر حسن صباح زندگی را بدرود گفته از من پنهان نکن. جواد ماسالی جواب داد: نه ای خاتون، او زنده است. ترکان خاتون گفت: پس چرا تو صحبت از مرگ او کردی و به من فهمانیدی که حسن صباح دیگر حیات ندارد؟